به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزمون. من محمد سفری هستم و شما شنونده پنجمین قسمت از پادکست کورنرکست. امروز محمد حسین عرب کنار منه و با هم دیگه قراره که راجع به آرسنال صحبت بکنیم. سلام محمد حسین، امیدوارم حالت خوب باشه.
سلام محمد جان، خیلی ممنونم از دعوتت. خوشحالم که توی این قسمت در کنار شما هستم. امیدوارم که حال تو و همه شنوندگان عزیزمون هم خوب باشه.
خب محمد حسین توی پادکست حرکت اپیزودهای زیادی با من ضبط کرد، ولی خب توی کورنرکست فکر میکنم غیر از یکی از قسمتایی که توی فصل دو با هم ضبط کردیم دیگه اپیزود دیگه با هم دیگه نداشتیم و خب به هر حال امروز بعد مدت‌ها قراره که با هم دیگه یه اپیزودی رو ضبط بکنیم. امیدوارم که شنوندگان هم از این قسمت لذت ببرن. امشب می‌خوایم که راجع به آرسنال صحبت بکنیم، فصلی که آرسنال سپری کرد و اینکه آخرش این نتیجه گیری رو بکنیم که سوا اینکه این فصل آرسنال جام بگیره یا نگیره، یه فصل موفقی رو داشته یا خیر. یه مقدمه‌ای رو راجع به آرسنال بگیم، بعد برسیم به آرتتا و خب به صورت خاص فصلی که گذشت. آرسنال با ونگر خب از اونجایی که جام طلایی رو گرفت سال 2004، بعدش خب به فینال لیگ قهرمان رسید سال 2006، باز تا حتی 2009 هم که به نیمه نهایی رسیدن اون بازی که کریس رونالدو جلوشون اون کاشته معروف رو زد، خب آرسنال وضع خوبی رو داشت توی اروپا و توی انگلیس هم که خب دائم جز مدعی قهرمانی بود. بعد از اون خب یه بازی بود که آرسنال ستاره‌هاشو میفروخت، دیگه فابریگاس از تیم جدا شد، سمیر نصری، و بازی بود که دیگه آرسنال عادت کرد که تو لیگ چهارم میشد، توی لیگ قهرمانان هم یکشتم هضم میشد و تا فصل 2017 هم تو لیگ قهرمانان حاضر بودن و اون فصلی بود که دیگه 10-2 به بایرن آنجلوتی باختن و انگار که دیگه آرسنال تلس شد. بعد از اون دیگه نه چهارم لیگ شدن نه دور حذفی لیگ قهرمانان رو دیدن و اصلا کلا لیگ قهرمانان رو ندیدن و خب کم کم دوران ونگر به پایان رسید. دو فصل آخرش لیگ قهرمانان نبودن. اونای امری سرمربی آرسنال شد، قرار بود که وارث آرسن ونگر باشه، اما خب خیلی دوران موفقیت آمیزی توی آرسنال نداشت. نهایتش این بود که خب 2019 به فینال لیگ اروپا رسیدن، از امری هم گذشتن و رسیدیم به دوران میکل آرتتا که باید جام حذفی شروع کرد. از این قسمت آرتتا رو تو ادامه بده که این دوران رو چجوری دیدی تو.
حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، دوست دارم یک مقدار راجع به اینکه چطوری یک تیم میتونه به موفقیت بلند مدت برسه صحبت کنم. خب تیم‌ها و مثال‌های خیلی خوبی بودن برای این مورد. من خودم لیورپول رو یک تیم قابل میدونم تو این زمینه، یا حتی خود سیتی و سایر تیم‌هایی که یک جورایی یک نسل طلایی رو به وجود آوردن به همراه یک سرمربی خوب و با یک برنامه بلند مدت. شاید بشه سه تا عامل رو خیلی اثرگذار دونست توی این موضوع که ما یه جورایی این سه تا عامل رو توی اینجور تیم‌ها می‌بینیم و مخصوصاً آرسنال این فصل. شاید اولیش و مهمترینش یک سرمربی کار درست باشه، یک کسی که مشخصاً یک تاکتیک پشت افکارش باشه و یک برنامه مشخصی داشته باشه برای تیم. و خب قاعدتاً عامل دوم باید شما یک بازیکنهایی رو بگیری که متناسب با اون تاکتیکی مربی در نظر داره بتونه یک نسل موفقی رو تشکیل بده. و سومین عامل که اونم واقعاً اهمیت بالایی داره صبره. شاید تیم‌هایی بودن که اون دو عامل اول رو داشتن، یعنی هم بازیکنهای خوبی جذب کردن یا پرورش دادن و مربی‌های با دانشی رو جذب کردن، اما خب چون صبر خیلی خوبی نداشتن شاید نتونستن به موفقیت برسن. چیزی که خیلی توجه منو جلب می‌کنه توی آرتتا این مسئله است که مشخصاً نشون داده توی یک سری بازی‌ها به طور خاص که یک دانش خاصی توی این شخص وجود داره، نشون داده که مربی ریسک‌پذیریه. گاهی اوقات کارهای عجیب و غریبی می‌کنه که ما از کمتر مربی می‌بینیم، اما حداقل فارغ از این که حالا یک جاهای این ریسک کردن نتیجه داده یه جاهای نتیجه نداده، این نشون میده که مربی حاضر ریسک کنه، یه سری مشخصهای مثل ترس بودن رو نداره و این قطعا خودش میتونه باعث عامل موفقیت بشه. به طور خاص دوست دارم که به یکی از بازیهای این فصل آرسنال اشاره کنم، بازیشون با بورموس. محمد اگر خاطرت باشه آرسنال این بازی رو 2-0 عقب بود و آرتتا امیل اسمیترو رو وارد بازی میکنه، بازیکنی که مشخصا خیلی خیلی با استعداده، اما خب به خاطر حضور هافک سطح اولی مثل اودگار تقریبا نیمکت نشین شده توی این فصل. این بازیکن به بازی میاد، یه پاس گل میده، بازی 2-1 میشه و در یک تصمیم خیلی عجیب میبینیم که آرتتا دوباره امیل اسمیترو بیرون میکشه، چیزی که من شاید توی این فصل خیلی کم دیدم و یه جایی ندیدم، و ریس نیلسون رو وارد بازی میکنه و یه جوری ورق بازی برمیگرده، اونا دوتا گل دیگه میزنن و بورنموث رو توی کامبک خیلی تماشایی شکست میدن. نمیخوام بگم که الزاماً هر مربی که این کار رو بکنه یا حتی آرتتا اگر دوباره این کار رو بکنه قطعا موفق میشه، اما این خودش نشون میده که از یک ریس وزیری بالایی برخورداره، نشون میده که دانش خوبی داره، توی یک سری از بازی ها میتونه متناسب با حریفی که باش روبرو میشه تاکتیک خودش رو تغییر بده. یه جورایی اون عامل صبری که گفتم رو من ناشی از مدیرای آرسنال نمیدونم. یک داستان خیلی قدیمی هست، میگن که مدیرای آرسنال یک بار اومده بودن بازی این تیم رو ببینن و از دیگران میپرسیدن که آرسنال کدوم تیمه، کدوم رنگ پیراهن تیم آرسناله. خیلی درگیر این مسائل نمیشن، اما انگار که حالا مدیریت ورزشی و اون افرادی که در ساختار باشگاه دخالت دارن به جز مدیراشون تا یک تصمیم خیلی درست گرفتن. یک بازیکنی که اگر یاد باشه آرسن ونگر یه جمله خیلی جالب داره، میگه که انگار ما روح خودمون رو وقتی به امارات اومدیم
توی هایبری جا گذاشت.
جا گذاشتیم و شاید که لازم بوده یک بازیکن از اون نسل بیاد و دوباره این روح رو بهشون تزریق کنه. یه تصمیم خیلی خوبی گرفته به نظرم که نشون میده حالا علاوه بر اون بعد فنی به بعد روحی، به اون بعد جاه طلبی بازیکن‌ها هم اهمیت میده. دوتا بازیکن رو جذب کرد از سیتی که شاید حالا اوایل فصل بیشتر فوتبالی‌ها فکر می‌کردن که یه جورایی بازیکن‌های مازاد سیتی به حساب میان، اما خب خیلی با خرسندی اونا رو جذب کرد و به نظر من از نظر نقش جاه طلبی و نقش اون روحیه‌ای که میتونن به سایر بازیکن‌های جوان بدن خیلی موثر عمل کردن. زینچنکو بازیکنیه که حالا قد و قامت خیلی ریزی داره، شاید بازیش گاهی اوقات به چشم نیاد، اما حداقل از این عامل من میتونم بگم که شاید برترین بازیکن آرسنال باشه. فصل قبل میدیدیم که فصل و فصول قبل میدیدیم که توی سیتی با اینکه شاید حالا نقش مهمی توی تیم نداشت، اما توی تهییج بازیکن‌ها، توی انگیزه دادن بهشون خیلی موفق بود. اول فصل اگر یادت باشه یک مصاحبه کرده بود، گفته بود که این آرسنال کاملا پتانسیل قهرمانی رو داره، شاید هر کسی حتی از همبازی‌های خودش هم بهش می‌خندیدن، اما تو این فصل می‌بینیم که واقعا پای پای سیتی که به نظر من تیمش فضایی داره عمل می‌کنه، بازیکن‌های فضایی، مربی فضایی، اما تونسته پا به پای این تیم به راحتی رقابت بکنه.
من این نکته راجع به آرتتا اضافه بکنم که آرتتا پیشینش توی مربیگری از اونجا شروع شد که دستیار پپ توی سیتی بود و میشه گفت که افکار پپ توی آرتتا هم تا حد خوبی وجود داره و حتی در آیندهش میتونه یه گزینه خیلی مناسب برای جانشینی پپ توی خود منچستر سیتی هم باشه، چون میتونه همون مسیر رو ادامه بده. و به نظرم اگر که همون ابزاری که توی سیتی در اختیار پپ بود اگر این فصل است آرتتا بود، اون عمل کرده نسبتاً مشابهی رو با پپ میتونست که به نمایش بذاره. تا همینجاش هم به نظرم کار بزرگی کرده، تیمی که سیتی که در مسیر سگانه است، آرسنال به هر حال با اون تیم رقابت کرد و برای اینکه بتونه با این سیتی رقابت بکنه، خب طی برنامه‌ریزی 3-4 ساله هر تابستون اومدن نقاط ضعف خودشون رو برطرف کردن. یه تابستون گابریل ماگالایس رو از لیگ فرانسه خریدن، سالیبا رو از لیگ فرانسه قرضی داده بودن برگردوندن، سازمان دفاعشون رو درست کردن. توی فکر می‌کنم تابستون سال قبل بود که بن وایت رو خریداری کردن و این تابستون هم که زینچنکو و دفاع خودشون رو کم کم سعی کردن که سازمان بدن، اما هنوز هم میبینیم که جا داره که دفاع این تیم رشد پیدا بکنه. یعنی به این تابستون و حتی تابستون بعدی میشد بیشتر میشد تیم آرتتا رو قضاوت کرد وقتی که بتونه ابزارهای بهتری رو در اختیار بگیره. تو بقیه خصوصا همین جوریه، توماس پارتی رو به تیم اضافه کردن، گابریل جسوس رو توی خط حمله آوردن که خب بازیکنی بوده که به حال توی فینال لیگ قهرمان بازی کرده، میتونست که یه به حال جو رخکن رو بهبود بده. اون تجربه‌ای که توی سیتی کسب کرده بود بازیکن زیر نظر پپ، و دسته دیگه از بازیکن آرسنال که زیر نظر خود آرتتا پیشرفت کردن، یعنی گابریل مارتینلی، بوکایو ساکا، مارتین اودگار، اینا خب بازیکنایی بودن که تو سطح پایین‌تری شروع کردن و به مرور زمان بود که پیشرفت کردن و حالا می‌بینیم که ستاره‌های لیگ برتر شدن. مثلا مارتینلی این فصل 14-15 تا گل زده دیگه و بهترین گلزن آرسنال این فصل بوده.
به نکته خوبی اشاره کردی محمد، اون نقش خیلی مهم خط دفاعی و درازبان توی موفقیت‌های متداوم. اگر خاطرت باشه زمانی که پپ گواردیولا به منچستر سیتی اومد، طی فصول متمادی تقریبا میشه گفت بیشترین خرج رو توی دفاع و دروازه کرد. یادم یک تابستون نزدیک 300 میلیون یورو فقط هزینه خط دفاعی و دروازه‌بان شد و الان که به ترکیب سیتی نگاه میکنی شاید نصف اون بازیکنها، نصف اون خط دفاعی توی خط دفاعی فیکسش حاضر نیستن. یعنی میخوام بگم که شاید یه بخشیه که نیاز به سرمایه گذاری خیلی بیشتر داره و قاعدتاً میتونه باعث موفقیت‌های بیشتری بشه. حتی من عامل یه مقدار افت اخیر آرسنال رو توی خط دفاعیش میبینم. خب ویلیام سالیبایی که مصدوم شده، تومیاسوی که توی لیگ، اگر خاطرت باشه توی لیگ اروپا مصدوم شد و تا پایان فصل هم نمیتونه آرسنال رو همراهی بکنه و شاید قابل اعتمادترین مدافع فعلیشون بن وایت باشه. راپولدینی که خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، توی بازی اخیر با سیتی دیدیم که چه اشتباهات فاحشی انجام داد. و خب از اونورم نکته مثبتش رو میتونیم ببینیم، رمزلی که واقعا اگر نبود شاید گل‌های خورده آرسنال از سیتی دو رقمی میشد. یک نکته میشه گفت اینجا، آرسنال نشون داده که توی یک سری از بازی‌ها با تیم‌های خیلی سلطه‌گری مثل سیتی یه جورایی بازیکن‌ها تمرکز خودشون رو از دست میدن. همین تومیاسوی که فکر می‌کنم توی بازی رفت با سیتی دوچار اشتباه شد و راپولدینی خب توی بازی اخیر این کار کردن. توی بازی اخیرشون هم نشون دادن که خیلی نمیتونن توی بازی تمرکز داشته باشن، توی گرفتن توپ از سیتی مخصوصا توی خط هافبک دوچار مشکل میشن. یعنی هنوز به نظرم این تیم آرسنال، چون تیم جوونیه، تیمیه که تازه میشه گفت یکی دو سال پرسه خودش رو شروع کرده و مدتها یه جورایی از سطح اول فوتبال رقابت با برترین تیمهای دنیا دور بوده، یه مقدار از این نظر نیاز به کار داره. البته که مشخص آرتتا تونسته اعتماد به نفس خوبی به بازیکناش بده، کامبک های خیلی خوبی تو زدن توی این فصل که یک نمونه محشرش برنموسی بود که راجبش صحبت کردیم و واقعا میشه به این تیم امیدوار بود. تیمی که کلی جوان با استعداد داره که توی سالهای بعد قطعا ازشون میشنویم. البته یه سری بازیکن‌ها داره که مشخص آرتتا میخواد هر چه سریعتر از شرشون خلاص بشه. فکر می‌کنم حدود 6-7 بازیکن از نیکولاس پپه گرفته تا نایلز، سدریک سوارز، پابلو ماری و لوکونگا و یک سری بازیکن دیگه. به نظرم اگر این بازیکن‌ها از تیم خارج بشن و آرتتا بتونه اون گزینه‌های مد نظر خودش رو بگیره، قطعاً میتونن به موفقیت‌های پی در پی برسن توی فصل آینده. البته که فصل آینده قطعاً براشون شرایط سخت‌تر می‌گذره. اونا باید توی لیگ قهرمانان رقابت بکنن، توی لیگ برتر قطعاً تیم‌هایی مثل چلسی، منچستر یونایتد، اورتون، لستر سیتی و تاتنهام شرایط بین افتضاحی رو نخواهند داشت و توی این وضع قطعا میتونن از آرسنال بیشتر امتیاز بگیرن.
البته اگه اورتون و لستر بتونن بمونن
بله
پایان این فصل. راجع به خط حمله آرسنال هم بیشتر میشه صحبت کرد، چون که این فصل خط حمله آرسنال جور خط دفاع نامناسب آرسنال رو کاملا کشیده. یعنی توی 10-11 بازی آرسنال بیش از یک گل خورده، یعنی حداقل 2 گل خورده و آرسنال برای اینکه اون بازی ها رو ببره 3-4 گل باید میزده تا بازی رو برنده میشده و این کار رو تو خیلی از بازی هم تونستن انجام بدن، کاری که نمونه شده استون ویلا انجام دادن که 4-2 تونستن ببرن، جلوی منچستر و لیورپول 3-2 برنده شدن. اون ذهنیتی که خودت بهش اشاره کردی هم وجود داره، یعنی بازی هایی مثل منچستر، همون بورنموث، ویلا، لیورپول، همه اینا توی 10 دقیقه آخر سرنوشت بازی رقم زده شده. حتی جلوی ساوثهمپتون هم درسته که بازی نبردن، ولی توی 4-5 دقیقه آخر بود که بازی 3-3 کردن، 3-1 عقب بودن. و علیرغم اینکه گابریل جسوس هولوش 3-4 ماه مصدوم بود، تو جام جهانی که مصدوم شد خب یه برهه‌ای نبود و اونا توی زمستون هم مجبور شدن که تروسار رو بخرن به خاطر همین موضوع. این یه دلیلش بود که تروسار رو خریدن. و دلیل دومی بود که آرسنال بعد از 19 سال به فتح لیگ برتر خیلی نزدیک بود و مدیرای آرسنال به این نتیجه رسیدن که میارزه که برای با 2-3 تا خرید برن به سمت قهرمانی. هم تروسار رو گرفتن، هم تو خط هافک جورجینیو رو گرفتن، هم توی خط دفاع کیویو رو گرفتن که خیلی به کارشون نیومد. حتی توی برهه‌ای که سالیبا مصدومه خیلی بهش فرصت نرسیده. ولی خب کار بزرگ آرتتا این بود که تو مقطعی که ژسوس مصدوم بود با همون تروسار خط حمله تیمش رو شکل داد و عملکرد خوبی هم داشتن. یعنی ترکیب 4 نفره اودگار، ساکا، تروسار و مارتینلی خیلی خوب جواب داد. این چرخشی که اینا داشتن و عملا با نوه کازه بازی میکردن دیگه، مهاجم نوک کلاسیک که نداشتن و تونستن که توی مقطع امتیازهای خوبی هم جمع بکنن. اما خب هرچی به مقطع پایانی فصل رسیدیم یه مقدار استرسی که توی بازی ها داشتن، استرسی که چند فصل قبل لیورپول هم داشت، یعنی اون فصل 2019 علی‌رغم این که لیورپول جلو بود از سیتی، اونها هم نتونستن که توی یه سری از بازی مهم بازی ها رو ببرن و نهایتا این سیتی بود که قهرمان شد. و در نهایت دو تا سوال میمونه که من از تو بخوام بپرسم. اولیش اینه که به نظرت آرسنال مثل لیورپول هست؟ یعنی اون مسیری که لیورپول طی کرد آیا آرسنال میتونه طی کنه؟ و سوال دوم اینه که اگه این فصل آرسنال قهرمان لیگ برتر نشه، آیا با توجه به اون عملکردی که توی سایر جام ها داشتن فصل ناموفقی رو سپری کردن؟
محمد جان بذار این دو تا سوالت رو اینجوری جواب بدم. ببین، عملکرد اخیر آرسنال، این یه جورایی میشه گفت آوریل سیاهی که براشون پیش اومد، اون اختلاف امتیازی که با سیتی داشتن رو از دست دادن و یه جای تقریبا عقب افتادن و من خیلی بعید میدونم که سیتی باز امتیاز از دست بده. اما به نظر من این مسئله طبیعیه. همونطور که اشاره کردی، لیورپول تقریبا 4-5 فصل داره با سیتی رقابت میکنه و به جز یک فصل، و حالا اون یک فصلیه که با یه اختلاف امتیاز کم نتونستن قهرمان بشن، تقریبا مسیرش همین مسیریه که داره آرسنال طی میکنه. یعنی آخرهای فصل امتیاز از دست میدن و سیتی امتیاز از دست نمیده. و به نظرم شاید دو تا عامل مهمترین عاملش باشه. یکی این که خب آرسنال حتی از این نظر لیورپول هم ضعیفتر واقعا، که بازیکنهاش مدت زیادی رو تو این شرایط نگذروندن، تو یک شرایط خیلی حساسی که این تمرکز رو داشته باشن که با امتیاز از دست دادن حتی یک بازی ممکنه قهرمانی رو از دست بدن. اما خب به نظر من با مرور زمان اگر این تیم بتونه 2-3 فصل تو این شرایط رقابت بکنه و بازیکنهاشون به این شرایط پر استرس عادت بکنن، میگم این رو بدونن که نباید از امتیاز از دست بدن، ولی باز هم با دونستن این موضوع بتونن بازی طبیعی خودشون رو داشته باشن. و عامل دوم اینه که خب شما به این تیم نگاه بکنید میبینید که پشتوانه و نیمکت خیلی قوی نداره. سیتی که الان میتونه توی 3 تا جام قهرمان بشه و 3 گانه بگیره، حداقل 1.5 ترکیب ذخیره کامل داره. ترکیب ذخیره که هر کدوم از بازیکناش میبینید دیگه، از گابریل ژسوس گرفته تا زینچنکو، میتونن توی یک تیم دیگه که برای قهرمانی رقابت میکنه فیکس باشن، ولی اینا توی سیتی نیمکت نشینن. و خب حالا هم لیورپول و هم آرسنالی که این فصل داره پای پای رقابت میکنه واقعا نیمکت قوی ندارن. یک مصاحبه میخوندم امروز از آرتتا، نمیدونم مربوط به کدوم مقطع از فصله، ولی خیلی جالب بود برام. گفته بود که ما باید به سرعت بازیکنهای با کیفیتی جذب کنیم. یعنی هم توی ژانویه میبینید که 3 تا بازیکن نسبتا خوب جذب کردن که میتونه آینده خوبی براشون داشته باشه و یا حداقل تو کوتاه مدت بتونن بهترین نتیجه رو ازشون بگیرن، مثل جورجینیو. و اینکه این بازیکنها نباید یه جورایی زباله باشن، اتفاقی که میبینیم برای یونایتد افتاد. و درسته بازیکن خوب جذب میکردن، اما اونقدر اون بازیکنها نتونستن به کارشون بیان. و اگر که به نظرم مدیرا بذارن که آرتتا این تیم رو همینطوری اداره بکنه، بازیکن‌ها با نظر اون خریده بشن، قطعاً میتونن که این موفقیتشون رو ادامه بدن. صحبتایی هست که اونا شاید اصلی‌ترین هدفشون برای تابستون دکلان رایس وست همی باشه، بازیکنی که تا 2024 قرارداد داره ولی احتمالاً اگر این فصل جدا نشه فصل بعدی باید به صورت آزاد جدا بشه و وست هم میفروشتش. و به نظرم خط دفاعیشون رو باید مثل این ژانویه و مثل فصل قبل حتما ترمیم بکنن. شاید مهمترین عاملی باشه که میتونه باعث استمرار موفقیت اونا توی لیگ و حالا چمپیونز لیگی باشه که با شرط خیلی بدی آخرین بار توش حضور داشتن، باید حداقل یک نتیجه آبرومندی توی این جام هم بگیرن.
و به نظر این فصل حالا موفق بود یا نبود؟
قطعا به نظرم آرسنالی ها میتونن به این نسلی که دارن افتخار بکنن. حداقلش اینه که این بازیکن ها میتونن پرایش پیدا کنن و نتیجه خیلی بهتری بگیرن و در بدترین حالت هم بازیکنایی که کلی خواهان دارن توی اروپا میتونن با یه قیمت خیلی خوب اونا رو بفروشن و بازم تیمشون رو تقویت بکنن. و از همه مهمتر یک مربی قابل اعتماد دارن، مربی که میدونن یه جورایی سرش به تنش میارزه و میتونن باشون یه پروژه رو پیش ببرن. واقعا محمد اینجور مربی ها توی دنیا کمه. من شاید به جز گواردیولا، یورگن کلوپ و همین آرتتا خیلی مربی های کمی رو بشناسن که بتونن یک پروژه رو به پیش ببرن و یک تیم رو توی بازی بلند مدت به موفقیت برسونن.
حالا درسته که تجربه آرتتا نسبت به کلوب خیلی کمتره، به هر حال کلوب از هول و هوش 2008 اینا شروع کرد دیگه و خیلی آرتتا جا داره که در ادامه کریرش موفقیت های کلوب رو تکرار بکنه، اما به نظرم این آرسنال روند پیشرفتش کنتر از لیورپول شد. اولا که آرسنال فصل قبل پنجم شدن، نتایج بدی که آخر فصل گرفتن و نتونستن به لیگ قهرمانان برسن. خب کلوب توی فصل دومش لیورپولو به لیگ قهرمان برگردون. و دوم این که خب این تیم آرسنال بازیکنی مثل فندایکو نداره، یه سوپر استار در حد محمد صلاح 2018 هم نداره و آرسنال باید بره سراغ خرید همچین بازیکنایی که بتونه در آینده توی لیگ قهرمانان و توی لیگ برتر بهتر و در مورد عمل کرده این فصل آرسنال هم شاید بعضی ها این عقیده رو داشته باشن که این فصل بهتری بود که آرسنال بتونه قهرمان لیگ برتر بشه. احتمالا برای فصل بعد منچستر یونایتد هم تیم مسلح‌تری میشه، فصل دوم تنهاق هم هستش، شاید سیتی هم به هر حال باز هم تقویت بشه و مثل همیشه مدعی قهرمانی لیگ برتر باشه. اما نمیشه این رو گفت که آرسنال فصل ناموفقی داشته. به هر حال اونا هنوزم فرصت اینو دارن که 90 امتیاز کسب بکنن و اونا خب تو فصلی که جام طلایی رو برنده شدن 89 امتیاز گرفته بودن و اینکه اونا از حذفی و اتحادیه حذف شدن و لیگ اروپا رو هم فدا کردن فکر نمی‌کنم دلیل موجهی باشه که بگیم آرسنال فصل خوبی رو نداشته. همون لیورپول کلوب هم اگه یاد باشه فصل‌های اول فقط برای لیگ قهرمانان و لیگ برتر رقابت میکردن چون که اسکوادشون در حدی نبود که بتونن تو همه عرصه‌ها رقابت بکنن و به نظرم میشه انتظار داشت که فصل‌های بعد آرسنال هیجان انگیزتری هم شاهدش باشیم. محمد حسین ازت تشکر میکنم که توی این اپیزود همراه من بودی و یه گپ و گفت دوستانه خوب با هم دیگه داشتیم.
خواهش میکنم، برای من باعث افتخار بود. امیدوارم که بتونیم توی قسمت‌های بعدی هم در کنار هم باشیم.
امیدوارم. و مرسی از شنونده عزیزمون که مثل همیشه همراه ما بودن و شنونده این اپیزود بودن. تا یه پادکست دیگه و یه کورنرکست دیگه، خدا یار و نگهدار.